بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 24، سطر 3. و علما حصول الجمله من اجزایی یکون علی ثلاثه انواع. بحث در اثبات واجب تعالی داشتیم به دلیلی که تفصیلی بود و مثل دلیل گذشته مجمل نبود. در این دلیل تفصیلی اقسامی رو مطرح کردیم و گفتیم که بعضی از این اقسام باطلن و بعضی ها صحیح. اون قسم که صحیح هست مطلوب ما رو که اثبات واجبه نتیجه میده. بیان مطلبمون این بود که اگر ما مجموعه ای از ممکنات رو داشته باشیم که این مجموعه به صورت یک سلسله طولی منظم شده باشه، به طوری که هر کدام از این افراد علت باشد برای ما دونش و معلول باشد برای ما فوقش، اگر چنین مجموعه داشته باشیم این مجموعه ممکن خواهد بود. چه افرادش ممکن باشند چنانچه مفروض هم همینه، چه افرادش واجب باشند چنانچه خارج از بحث ماست. من اینو اشاره کردم در جلسه گذشته که مرکب محتاجه و در نتیجه ممکنه چه اجزاش واجب باشن و چه اجزاش ممکن باشن. اما اگر اجزاش واجب باشن از بحث ما بیرونه، چون ما میخوام ثابت کنیم که واجبی داریم. حالا اگر کسی فرض کنه مرکبی داریم که اجزاش واجبه، او واجب رو ثابت شده فرض کرده و ما رو از زحمت استدلال فارغ کرده، یه ما احتیاج به استدلال نداریم. بنابراین این که اجزای یک مرکب واجب باشن از بحث ما بیرونه، چون ما هنوز واجبی اثبات نکردیم تا فرض کنیم اجزایش واجب هم، بلکه باید ما اجزا رو ممکن فرض کنیم که بحث ما همینجاست. لذا بحث رو اختصاص دادیم به این فرض که مرکبی داشته باشیم که تمام اجزایش ممکنه. اصل بحث اختصاص به این فرض نداره، ولی چون بحث ما اختصاص میکرد که ما اختصاص به این فرض بدیم اختصاص داریم. بیان کردن که چرا اختصاص میکرد که ما اختصاص بدیم. خب پس اینطور شد که ما سلسله از ممکنات داریم که مجموعه این سلسله شد ممکن. این ممکن که همین مجموعه ممکناته 4 حالت داره. یک حالت اینه که احتیاج به علت نداشته باشه، با اینکه ممکنه احتیاج به علت نداشته باشه. 3 حالت دیگه اینه که احتیاج به علت داشته باشه. حالتی که احتیاج به علت نداره که گفتیم باطله، چون خلف فرض. خلف واقعیت هم هست که موجود ممکنی علت نخواهد، این هم خلف فرضه، چون فرض کردیم ممکنه باید علت بخواد، هم خلف واقعیت. 3 قسم دیگه اینم که این ممکن، یعنی این مجموعه ای که خودش ممکن است احادش هم ممکنن، احتیاج به علت داشته باشه. این 3 قسم، یکی این بود که علتش کل باشد، دوم این بود که علتش بعض باشد، سوم این بود که علتش خارج باشد. کل رو گفتیم که 2 جور میشه تصور بشه. یکی همه افراد با هم یکی همه افراد تک تک. اگر همه افراد با هم بخوان دلیل بشن برای این مجموعه، خب این مجموعه هم همه افراد با همه، علت میشه همه افراد با هم، معلولم که همین مجموعه از همه افراد با همه، پس لازم میاد یک شی علت خودش باشه. اما اگر علت همه افراد تک تک باشه، اینجا درسته که با معلول فرق میکنه، علت با معلول فرق میکنه، معلول همه افراد با همه، ولی علت همه افراد تک تک. معلول علت فرق میکنه، ولی مشکلی که ما داریم اینه که همه افراد تک تک نمیتونن منشأ این مجموعه بشن، چون علت باید معلول رو اقتضا کنه و تک تک نمیتونن جمله رو اقتضا کنه. پس کل واحد تک، کل واحدن واحدن نمیتواند باعث این مجموعه و علت این مجموعه به حساب بیاد. بنابراین کل رو نتونستیم علت قرار بدیم، چه کل مجموعی و چه کل استقراقی، هیچ کدوم رو نتونستیم علت قرار بدیم. میمونه کل بدلی و بعض که این دوتا یکیه که در فرض دوم باید مطرح شد، که کل بدلی و بعض رو یکی حساب میکنیم و در فرض دوم مطرحشون میکنیم، چون کل بدلی هم یکی، کل استقراقی یعنی همه تک تک، کل بدلی یعنی یکی، یکی با بعضی فرق نمی کنه. این داخل میشه در قسم دوم که فرض بعدی ماست، انشاءالله باید بحث کنیم. حالا بحث ما در فرض اوله که کل بخواهد علت مجموعه شود. گفتیم این دوتا تصویر داره، یک تصویر اینه که کل مجموعی علت بشه، یکی این که کل واحدن واحدن علت بشه که کل استقراقی. به فرض دوم، به تصویر دوم کاری نداریم. در تصویر اول ادعا کردیم که لازم میاد شیء علت خودش بشه، چون کل مجموعی علت میشد برای مجموعه، یعنی شیء علت خودش میشد. شخصی میخواد اشکالی رو که ما در این تصویر مطرح کردیم دفع کنه. این وعلم اشاره به جواب این دفع، یعنی دفع دخل مقدر وعلم که الان میخواد شروع کنه. یعنی ما گفتیم که کل نمیتواند علت مجموعه شود، زیرا کل با مجموعه فرق نداره. بنابراین اگر کل بخواد علت مجموعه بشه، لازم میشه علت خودش بشه. این شخصی که داریم الان اعتراضش رو جواب میدیم، میخوام اعتراضش جواب بدیم، این اینطور میگه، میگه که کل با مجموعه فرق داره، میخواد بیان کنه که کل با مجموعه فرق داره. بنابراین اگر کل رو علت مجموعه بدونیم، لازم نمیاد که شای علت خودش بشه. بیان فرقش هم اینه که اون مجموعه عبارت هست از افراد کنار هم قرار گرفته بدون اینکه اضافه‌ای بر اون افراد در این مجموعه داشته باشیم، ولی این علتی که ما اسمشو می‌ذاریم کل مجموعی، همون افراد با قید اجتماع، و این قید اجتماع رو در این علت داریم در معلول نداریم، و همین باعث تفاوت علت و معلول میشه، و این مقدار تفاوت هم کافیه. پس معلول ما عبارت هست از اون مجموعه بدون اینکه هیئت اجتماعیش لحاظ شده باشه، ولی کل عبارت هست از همین افراد که دارای هیئت اجتماعی هستند. پس کل مشتمل بر زیاده است و اون مجموعه فاقد این زیاده است. بنابراین بین اون کل و مجموعه فرقه، پس میتونیم بگیم یکی علتش معلول. اگر گفتیم یکی علتش معلول، لازم نمیاد شی علت خودش بشه. این جواب رو وضع کن، این اشکال رو وضع شد. استاد
اینجا کل واحد را اون کل یا کل مثلا به صورت اجزا به اثرها یا کل واحد به معنای مثلا عام بدلی و عام افرادی گرفته. شما مثلا عام سفرافی میگرفت کل واحد یعنی هر کدامش علال بدل
اونه پس یادم داخل در قسم دو کن
نه همو نه قسم دو بعض بعض که هست یک از این مجموعه بعضش حالا کدام مشخص نیه یک بعض لعال تعیین هر مثلا بعضش
اونجا واحد لعال تعیین
اینجا در کل واحد هم مثلا کل واحد هست ولی عام افرادی گفته عام بدلی این عام استغراقی نگرفته شما گفتیم یا عام مجموعی میگیریم یا عام استغراقی میگیریم عام بدلی اینجا تشرف هم کرده
عام بدلی رو داخل در قسم دوم کرده چون قسم دوم بعضی را
عالت تر
بعضی را عالت
تر عمل کل به منا کل واحد فلیس تجیب
قسم دوم قسم دوم بعضی را عالت تریینه
درست
واحد عام بدلی هم واحد العلت تعیینه پس از اون مثل هم
نه به کل واحد رو چی منان نشون؟ کل واحد یک کلی که اجزا کل واحد به اثره تر تر افراد منطقه به شرط به تمامه و هم مثل مجموعی میشن اما یک دفعه کل واحد داره چیز باشه علال بدل کل واحد علال بدل این کل واحد در شق اوله بعض با این کل واحد فرق هم
بعض با کل واحد فرق میکنه با واحد بدلی بعض با واحد بدلی فرق نمیکنه تا ممکنه بعض رو شما اطلاق کنید بیش از یکی ولی کل واحد بدلی اطلاق میشه برای یکی ولی همون یکی هم میتونید بچه بعض اطلاق کنید اون از اگر داخل در قسم دوم بکنید راحت تر بحث میشه داشتم این عرض میکردم که اشکال و چه صورتی داره وارد میشه و ما جواب اون اشکال رو داریم اشکال عرض کردم عبارت از این بود که شما گفتید کل اگر علت جمله شود لازم میاد شی علت خودش بشه ولی ما بیان کردیم که کل با جمله فرق داره کل دارای یه هیئتی است که جمله دارای اون هیئتی است بنابراین کل می شود علت جمله می شود معلول و چون علت و معلول در اینجا فرق می کنن لازم نمیاد یک شی علت خودش
جمله این
پیوند
در
نفرت
جمله نیست شرط
لشما
در اونم هست این آقا
زور
می زنه که جمله را هی تفاوتی خب
به شرط شما و به شرط انتراح هم همین فرمان شما را عرض میکنیم اونجا با توضیح بیشتر خواجه میفرماد که حصول جمله از اجزا یعنی اگه اجزایی رو کنار هم قرار بدیم یه جمله درست میشه حصول جمله از اجزا سه جور ممکن در یکیش جمله با اجزا هیچ تفاوت نداره در دو تاش جمله با اجزا تفاوت میکنه و ما نحنفی از قبیل اون اولی است که جمله با اجزا فرق نمیکنه پس در ما نحنفی کل با جمله فرق نمیکنه علت و معلول یکی میشه مستشکل گفت در علت اضافه‌ای داریم که در معلول نداریم ایشون می‌فرماید این اضافه رو در دو جا داریم در سوم نداریم و مانعی از آن قبیل سومه که توش اضافه وجود نداره بنابراین لازم میاد که علت و معلول یکی بشه توضیح بحث اینه که ما سه جور جمله داریم که این هر سه جمله از اجزا تشکیل شده منتها در یکی جمله فقط همون اجزایه در دو تا دیگه جمله اضافه بر اجزا داره مثلا ما 10 تا واحد کنار هم جمع می کنیم عدد 10 درست میشه این عدد ده با اون ده واحد چه فرقی داره؟ هیچ فرقی نداره. اون ده تا واحد هم با این ده فرق ندارن، ده هم با این ده واحد فرق نداره. هیچ هیئت اجتماعی توی ده اضافه نشده. ما اگر تک تک واحد رو داشتیم خب اجتماعی نبود، چیزی نبود. حالا ده تا کنار هم قرار میگیره، عدد ده هم که درست میشه همون ده تایی کنار هم، پس چیزی اضافه بر ده ما نداریم.
عدد که مثل چیز از تحلیل ذهن معدود خارجی اینم یک زرنگی دیگه. اینجا معنی نقطه امر تکوینی را رفته با امر مثلا عدد که یک امر تحلیلی معدود در خارج عدد ذهنی مثل ماهیت وجود که تحلیل ذهنی ماهیت خارج ما به هزار ندارم هر شاید داده.
ما یه قانون کلی ما یه قانون کلی گفتیم. قانون کلیمون این بود که بعضی جاها اجزا کنار هم جمع میشن جمله رو تشکیل میدن، جمله با اجتماع اجزا فرقی نمی کنه. این قانون کلی ماست. داریم مثال میزنیم، یک مثالش اون امر تحلیلی است که شما میفرمایید، یک مثالش هم امر تکوینی است که ما داریم. یه قانون کلی ممکنه مثال های متعدد داشته باشه. ما نخواستیم تکوینی رو به اون تحلیلی تشبیه کنیم تا شما فهم کنید. ما گفتیم یه قانون داریم که این قانون هم میتونه تکوینی رو شامل بشه هم تحلیلی. عدد در خارج وجود نداره، معدود در خارج وجود داره، درست. ولی جمله ممکنات در خارج موجودن. این تفاوت بین عدد و جمله ممکنات هست، ولی این تفاوت در اینجا نقشی نداره. چون ما یه قانون کلی داریم که در قانون کلی میگیم گاهی اجزا کنار هم جمع میشن جمله رو تشکیل میدن و جمله با اون مجموعه اجزا فرقی نداره. حالا چه در عدد مثال بزنید که ذهنی است و خارجی نیست، چه در ممکنات خارجی مثال بزنید. ما نخواستیم ممکنات خارجی رو به عدد تشبیه کنیم که شما بگید این تشبیهتون مفارقه، یکی تشبیه نیست یکی خارجی است یکی ذهنی. این کاری که ما نخواستیم بکنیم. ما یه قانون گفتیم، این قانون داره افراد، بعضی افرادش اعتباری اند ذهنی، بعضی افرادش هم خارجی اند باطنی.
آره،
همون
نوی اول
تصویر
نه، اون نوی اول ذهنی و تحلیلی خارجی.
هنوز نرسیدیم. شما اجازه بدید من مطلب رو تموم کنم، اجازه بدید من مطلب رو تموم کنم ببینید چیزی باقی مونه با بفرمید. هنوز ما اونها رو نگفتیم، فقط من دارم اقسام رو ذکر میکنم. حالا ما نحنفی از کدام قبیله، این بعدا بحث میشه. پس این یه مطلب روشن شد که گاهی از اوقات اجزا رو کنار هم میذاریم مجموعه تشکیل میشه، این مجموعه با اجزا فرقی نمیکنه. مثل همین ده تا واحد که کنار هم گذاشته میشه و عدد ده درست میشه. این ده با اون ده تا واحد فرقی نداره. چیزی در اشاره نداریم که در اون ده تا واحد نداشته باشه. هر چی در اون هست در اون هست، هر چی هم در اون نیست در اون نیست. پس درست مثل همه، فرقی با همه. اینجا مجموعه با مجموعه الاجزا فرقی نداره. این قسمت. قسم دوم، گاهی از اوقات اجزا رو با هم جمع میکنه، وضعی یا هیئتی پیدا میشود که اون وضع و هیئت قبلا نبوده. مثلا دیوار رو، کف رو، سقف رو که جدا جدا ملاحظه میکنیم به هم نسبت ندارن، یعنی وضعی بینشون نیست. این دیوار و کف و سقف رو کنار هم قرار میدیم بیت درست میشه. این بیت مجموعه ایست که از این اجزا ساخته شده، که یکی دیوار، یکی چپ، یکی سخت. این اجزا فاقد این وضع بودن وقتی اجزا بودن، وضع این نسبت، وضع این نسبت اجزا رو هم دیگر اینا فاقد وضع بودن. بعد که ما بیت رو ساختیم همون اجزا الان تو بیت به کار رفتن، علاوه بر این اجزا اون هیئت رو یا اون وضع رو داریم. میتونید بگید هیئت خاص، میتونید بگید وضع خاص، فرقی نمی کنه. بالاخره یه چیزی اضافه شده. اول اجزا رو داشتیم، نه وضعی کنار این اجزا بود نه هیئتی برای این اجزا بود. حالا که با این اجزا بیت ساختیم و مرکب درست شد، این مرکب هم صاحب هیئت شد هم صاحب وضع شد. پس مرکب الان اضافه دارد بر اجزا، فرق می کند با اون مثال قبلی. در مثال قبلی ده با ده عدد فرقی نداشت، اما در این مثال بیت با دیوار و کف و سقفی که جدا هستن فرق داره، زیرا بیت دارای وضعی است یا دارای هیئتی است که این اجزای جدا از هم اون وضع و هیئت رو نداره. ده با یک و دو سه فرق میکنه، بله با ده تا واحد فرق میکنه، برای که ما بحثمون نیست، بحثمون اینه که بیت با این سه تا جز فرق میکنه، با سه تا جز نه با یک جز. ده هم باید با ده جز بسنجید نه با یک جز. ده با یک فرق میکنه، ده با دو فرق میکنه، اما ما خواستیم ده رو با ده واحد بسنجید. اینجا بیت رو با سه تا جز سنجیدیم نه با یکی. اگه با یکی میسنجیدیم که فرق زیاد بود، با سه تا سنجیدیم، دیدیم که این سه تا جز در بیت به کار رفتن، بیت اضافه داره، این سه تا جز تنهایی اضافه نداره، تنهایی یعنی اگر حالت بیتی نگیرن اضافه نداره. این دو مورد. مورد سوم، مورد سوم اینه که شما اجزایی رو کنار هم قرار میدید یا با هم ممزوج میکنید، مرکبی درست میشه که این مرکب دارای هیئت خاص نیست، ولی در این مرکب چیزی حاصل شده که در اجزا حاصل نشده بود، مثلا مثل استعداد، مثل مزاج. مزاج رو قبلا توی اون لبت‌های قبلی خونده بودیم، من توضیح داده بودم، وقتی که عناصر اربعه رو با هم ترکیب میکنیم، اون کیفیت‌های شدید این عناصر با هم فعل و انفعال میکنن، یک کیفیت متوسطی حاصل میشه که ما اسم اون کیفیت متوسط رو مزاج میکنیم. آب است و خاک، نار و هوا، این چهار عنصر هر کدوم کیفیت شدید داره. نار کیفیت شدید حرارت داره، هوا کیفیت شدید رطوبت داره، آب کیفیت شدید برودت داره و خاک کیفیت شدید یبوست. وقتی ما این چهار تا عنصر رو با هم مخلوط میکنیم، کیفیتاشون با هم فعل و انفعال میکنن، یه کیفیت متوسط بین الحرارت و البروده و بین الرطوبت و الیبوسه حاصل میشه که این کیفیت متوسط بین چهار کیفیت استرهم مزاج میشه. خب چهار تا جز داشتید که چهار تا عنصر در یک مرکب به کارشون بردید، در این عناصر این مزاج حاصل نبود، ولی در مرکب این مزاج حاصل شد.
استاد این تعبیر هم درست هست که طبیعت‌های تک تک اجزا و عناصر میشکنه، یک طبیعت سالیس پدید میاد.
طبیعت نمیشکنه، نه، طبیعت یعنی صورت نوعیه، صورت نوعیه خسارت نمیده.
اگر طبیعت نشکسته چطور مثلا این نوع چی شده؟ یک ترکیب اتحادی، این زمامی که نیه، یک ترکیب اتحادی شعی سالیسی
پدید. ما اینا همه رو قبلا گفتیم، طبیعت یعنی صورت نوعیه،
یعنی سقف و حدش و حدش باقی مانده.
صورت نوعیه نمیشن، از روی من توضیح بدم گفتم صورت نوعیه نمیشن، بلکه صورت نوعیه مخفی میشه و تأثیرشو اونطور که باید بذاره نمیذاره. این آقای اونطور گفتن یه صورت جدید میاد و اون صورت جدید این عناصر رو اداره میکنه، صورت نوعیه مخفی میشه، اختلافه که مخفی میشه از بین میره، محققین میگن مخفی میشه از بین نمیره، لذا بعد از اینکه این مرکب صورت جدید رو از دست داد متلاشی میشه به صورتهای قبل برمیگرده، معلوم میشه صورتهای قبل از بین نرفتن، صورتهای قبل کامل شدن، کامل شدن این مخفی شدن. پس صورت ها مخفی میشن، وقتی صورت ها مخفی شدن اون تأثیر اصلشون نمیتونن بذارن، فعل و انفعال بین صورت ها برقرار نمیشه، بین کیفیت ها برقرار میشه. البته صورت ها چون منشأ کیفیت هن یه جور تأثیر و تأثیر در هم دارن که اینو ما قبلا توضیحشو کاملا در یه فصل مستقل
برای صورت ها فعلیت ها هستن، فعلیت ها کنار هم نمیتونه چیز بشه، چنان ترکیب از یک مابل فعل و یک مابل قوه، ترکیب بین دو تا بالفعل امکان نداره، تشخیص خودش خودشه،
اون عناصر میشن بالقوه نسبت به این صورت جدید و این صورت جدید میشه بالفعل. وقت به فعل
بشه که نشکنه چطور اثر جدید میاد، چون اونجا باز تعارض و تضاد
نشکنه، یعنی صورت نوعیه ضعیف بشه یا از بین بره. نشکنه معنا کنه یعنی چی؟ صورت نوعیه چی میشه شما ازش تعبیر میکنید؟ بشه
سطحش، حدش، آیا مثلا درمو حد باقی اگه مانده چطور یک صورت جدید و یک نوع جدید پدید آمده؟ باید مثلا اون طبیعتش پیش کنه و حد خود رها بکنه.
آقا مقایسه نیست، آقا مقایسه
نیست، بله اینا رو قبلا گفتیم دیگه، احتیاج به گفتن مجدد. خب عرض کردم که وقتی عناصر رو با هم ترکیب میکنیم مزاجی حاصل میشه که این مزاج در مجموعه هست ولی در اجزا نیست. یا بفرمایید استعدادی حاصل بشه، یا مزاج یا استعداد. استعدادم با مزاج فرقش اینه، البته فرق جوهری داره، ولی در اینجا میخوام فرقی بینشون بذارم. مزاج رو وقتی ملاحظه میکنیم خودش رو ملاحظه میکنیم، استعدادش رو ملاحظه میکنیم با چیز دیگه میسنجیم. مثلا میگیم این مرکب دارای مزاج خاص است و این مزاج این مرکب رو مستعد میکند که صورت نوعیه نباتی بگیرد یا صورت نوعیه انسانی. چون وقتی عناصر رو ترکیب میکنیم یا بدنه مثلا درخت درست میشه یا بدنه حیوان انسان درست میشه، بستگی به نحوه ترکیب داره. خب اگر بدنه حیوان درست شد، این استعداد نفس حیوانی پیدا میکنه. بدن انسان درست شد، استعداد نفس انسانی، و بدنه درخت استعداد نفس نباتی. پس استعداد خاصی هم پیدا میشه. همون مزاجش منشأ این استعداد شده، یعنی همون کیفیت متوسطی که در این مرکب موجود شده این مرکب رو مستعد کرده. ولی ما تعبیر به مزاج میکنیم به اعتبار خودش، خود این کیفیت رو ملاحظه میکنیم، میگیم مزاج. وقتی این کیفیت رو با اون نفسی که میخواد افاضه بشه ملاحظه میکنیم که قیاس میکنیم، میشه استعداد. پس مزاج و استعداد، مزاج و استعداد تقریبا یکی هستن با این تفاوتی که عرض کردم. مثل این که در اون فرض قبلی که گفتم در بیت وضعی درست میشه یا هیئتی درست میشه، هیئت زائده شده از اون وضعه. وقتی شما نسبت میدید اجزا رو به هم، از این نسبت دادن یه هیئتی درست میشه. پس هیئت و وضع هم در این مثال قبلی با هم تفاوت داشتن، تفاوتشون در همین حد بیشتر هم عرض میکنم که وضع منشأ اون هیئت شده، در اینجا مزاج منشأ اون استعداد شده. پس مزاج و استعداد با هم تفاوت چندانی ندارن جز همین تفاوتی که هست.
مزاج کیفیت مزاجمون کیفیت خاصه نه؟
استعداد هم کیفیت
نه، مزاج هم کیفیت
نه. مزاج کیفیت خاصه، استعداد هم کیفیت.
مثلا این کیفیت خاص کیفیت که عرض اوپای یک جوهر نباشه، خودش متقویم نیم. پس باید شما بریم و یک صورت نوعیه اینا یک جوری حد و سقف به خود رها کرده، چیز جدید جوهر متحول شده.
مزاج کیفیت این مرکب است،
یعنی مثلا بر اثر حرکت جوهری لوبسی بعد لوبسه، نه کل او لوبسی کون و فساد نیه، تکامله.
مگه من گفتم کون و فساده؟ من گفتم صورت کامل میشه، نگفتم فاسد میشه. تازه شما میگید کیفیت عرض متکا میخواد. متکاش چیه؟ متکاش همون ممتزجه، یعنی همون مرکب. چه این جمع میشه با این که صورت کامل بشه، میسازه با این که صورت کامل بشه. حالا شما روزی هنوز قانع نشدید، بعد از کلاس خدمتتون هست. خب توجه کردید این سه تا مرکب رو، سه نوع مرکب رو ما داریم یا سه نوع جمله رو داریم. یکی جمله‌ای که با اجزا فرق نکرد، یکی جمله‌ای که با اجزا فرق کرد به خاطر اینکه جمله دارای وضع و هیئتی شد که اجزا دارای وضع و هیئت نبودن. سوم جمله‌ای که با اجزا فرق کرد به خاطر اینکه دارای مزاج یا استعدادی شد که اجزا دارای اون مزاج یا استعداد نبودن. در قسم اول جمله چیزی اضافه بر اجزا نداشت، در قسم دوم و سوم جمله اضافه بر اجزا داشت. فرق بین اول و دوم و سوم روشنه، ولی فرق بین خود دوم و سوم رو لازم گفته بشه. خواجه بین این ستا فرق میذاره، خواجه بین این ستا فرق میذاره. فرق شما بعدن بیان میکنه وقتی رسیم انشالله. بعدم توضیح میدیم چه مانع هنوزی از کدوم یکی از نقص میگه. این تیکر رو که از کردم بخونم بعد تکمیشون. صفحه 24 این صفحه سبه و علم انه حصول الجملت من اجزائهی یکونو علا سلاست انجا. مجموعه را اگه از اجزا بخوام به دست بیاریم سه حالت اتفاق میفته. احدها ان لا یحصول عند اجتماع الاجزا شیئون غیر الاجتماع. وقتی اجزا رو کنار هم می‌ذاریم چیزی جز اجتماع حاصل نمی‌شه، که اجتماع هم یه امر اعتباریه، چیزی نیست که بخواد باعث تفاوت اون اجزا با این مجموعه بشه. کل اشره ای که حاصل می‌شود از آحاد اشره، یعنی از ده تا باقی، که فقط در اشره شما یه اجتماع رو اضافه دارید که اجتماع هم امر اعتباریه. میتونید اجتماع رو اعتبار نکنید، این دفتر جدا جدا ببینید. میتونید اجتماع رو اعتبار کنید، در طور با هم ببینید. این به دید شما مربوطه، در خارج چیزی اضافه نشد. در خارج همون ده تاست، ده تا واحد هست شده در، برخلاف اون دو مورد دیگه که در خارج هیئت هم اضافه شده برای بیت، یا یه مزاج و استعدادی هم تو اون مرکب پدید آمده که در قسم دوم و سوم در جمله یه چیزی اضافه شده که اون چیز اعتباری نبوده، ولی در قسم اول چیزی اضافه شده که اعتباری است. این اضافه اعتباری هم کلا اضافه است، اصلا به حسابش نمیاریم. بنابراین میگیم این کل با اون اجزا فرقی نداره. و ثانی ان یحصل هناک، هناک یعنی در وقتی که میخواهد جمله از اجزا حاصل شود، حاصل شود در کنار اجتماع هیئتی یا وضع اما، هیئتی یا وضع امایی. فرق بین این دو تا هست که این هیئت یا وضع اما متعلق به اجتماع ولی متعلق به اجزا نیست. اجزا این هیئت رو ندارن ولی مجتمع این هیئت رو داره. مثل شکل بیت که حاصل می شود از اجتماع جدران و سقف، جدران جمع جدران. و ثالث قسم سوم ان یحصل هناک، هناک یعنی در اون وقتی که میخواد جمله از اجزا حاصل بشه، حاصل شود بعد الاجتماع شیء اون آخر، که اون شیء آخر هیئت و وضع نیست بلکه مبدع فعله یا مبدع استعداده یا مبدع فعله، باعث میشه که این مرکب بتواند کاری انجام دهد که اون اجزا نمیتونستن اون کار انجام بدن، یا این که مبدع استعداد و ماست. کل مزاج، مزاج هم میتونه مبدع فعل باشه که این اجزا اون فعل انجام نمیدادن، همین که استعداد دریافت نفس رو تامین میکنه. مثل مزاجی که حاصل میشود بعد از ترکیب استخوان، استخوان یعنی عناصر که مثال زده. خب نه، بعد فرض کنید قسم دیگه هم وجود داره، سه تا قسم نداشته باشیم، ده تا قسم داشته باشیم. ما نمیخوایم الان بیان کنیم که افسان منحصر به این سه تا هستن یا کمتر یا بیشتر. ما میخوام بگیم مانحنفی از قسم اوله، کافیست که ما قسم اوله داشته باشیم، چون میخوام مانحنفی رو تشبیه کنیم به قسم اول، برای ما قسم اول مهمه. حالا اقسام ما همین سه تا باشن یا بیشتر باشن اهمیتی نداره، لذا اینجا اصلا ما بحث نمی کنیم که همین سه تا یا بیشتره. نه معنا داره، چون معترض میخواد مانحنفی رو از قبیل اون دو قسم دیگه بکنه، ما میخوام مانحنفی از قبیل قسم اول بکنیم، پس باید ما دو قسم دیگه رو بیاریم. ولو حصرمون حصر عقلی نیست، حصر استقرائی و احتمال اقسام دیگر هم وجود داره، ولی ما به اقسام دیگه کار نداریم. اون قرضی که ما در این بحث داریم با آوردن همین سه قسم تعمیم میشه. توجه کنید سه قسم ملاحظه کردید، حالا میخوام فرق بین سه قسم رو بیان کنم. در قسم اول شیء اون مع شیء رو داریم، به تعبیری که عرض میکنیم توجه کنید، در قسم اول شیء اون مع شیء رو داریم، یعنی چیزی با چیزی جمع شده، معیت پیدا شده، یعنی فقط اجتماع، چیز دیگه نیست، شیء اون مع شیء. در قسم دوم هم و سوم هم شیء اون مع شیء نداریم، اما اضافه داریم. در هر سه قسم شیء اون مع شیء هست، چون بالاخره مجموعه ای میخواد از اجزایی درست بشه. وقتی مجموعه درست میشه که این اجزا معیت پیدا کنن، شیء اون مع شیء محقق بشه تا مجموعه محقق بشه. پس در هر سه چون داریم مجموعه رو تشکیل میدیم، شیء اون مع شیء رو داریم. اما در قسم اول فقط شیء اون مع شیء، دیگه چیز اضافه نداریم. در قسم دوم شیئی داریم که برای شیء اون مع شیء حاصله، دقت میکنید رو، شیئی داریم که برای شیء اون مع شیء حاصله، یعنی هیئتی برای اجزاء مجتمع که بیت هست وجود داره، برای هیئتی برای شیء اون مع شیء موجوده، یعنی هیئتی برای مرکب موجوده، شیء اون مع شیء مرکب. اما مهم اینجاست که شیئون لل مرکب، اولی فقط مرکب بود، دومی مرکب هست و شیئون لل مرکب. به جای مرکب میگیم شیئون لل شیئ مع شیئ. پس عبارت اینطور میشه شیئون لشیئن مع شیئن، یعنی شیئون لل مرکب، چون شیئون مع شیئن یعنی مرکب. در اولی فقط شیئون مع شیئن رو داشتیم، یعنی مرکب رو داریم. در دومی شیئون لشیئن مع شیئن داریم، یعنی مرکب رو داریم و شیئی هم برای مرکب. در سومی شیئون من شیئن مع شیئن، یعنی شیئون من المرکب نه لل مرکب. از این ترکیب چیزی حاصل می شود نه چیزی برای مرکب حاصل شود. از این مرکب ناشی می شود، از ترکیب مزاج ناشی می شود، استعداد ناشی می شود، که اینطور نیست که چیزی برای مرکب حاصل بشه، چیزی از مرکب ناشی می شود و حاصل می شود. تدید می آمد که مرکب منشأ می شود، در بیت مرکب منشأ نمی شود بلکه این هیئت برش عارض میشه، ولی در مزاج این مرکب منشأ مزاج میشه، مولد مزاج میشه. خب توجه کردیم، پس سه تا ترکیب داشتیم. در اولی فقط شیئون مع شیئن داریم، در دومی شیئون لشیئن مع شیئن داریم، در سومی شیئون من شیئن مع شیئن داریم. اون دو تا شیء بعدی رو می‌بینید من پشت سر هم تلفظ می‌کنم که به هم بچسبه، شیء اون مع شیء اینو به هم می‌چسبونه، یه که کنایه از مرکبه. وقت در اول می‌گیم شیء اون مع شیء تنهاست، در دوم می‌گیم شیء اون لن مرکب، در سوم می‌گیم شیء اون من مرکب. پس این سه تا ترکیبو داریم که سه تا پیداست با هم فرق می‌کنه. ول حاصل فل اول، اون چه که حاصل می شود در اولی شیء مع شیء این است، فقط فقط در مقابل اون دوتای بعدی که شیء مع شیء این رو دارن مع اضافتن، این یکی فقط شیء مع شیء این رو داره اضافه نداره. و در ثانی اون چه که حاصل می شود هو، یعنی اون چه که حاصل می شود شیء لشیء مع شیء این است. در سومی هو یعنی حاصل شیء من شیئن مع شیئن است. پس فرق بین ستا روشن شد. حالا که فرق بین ستا گذاشتیم، این بحث پیش میاد، آخرین بحث ماست که مانحنفی از کدام قبیله، اسم اول و اسم دوم یا سه. اجزای ممکنات اجزای ما هستن، اون مجموعه یا کل از این ممکنات تشکیل شده. آیا وقتی ما ممکنات کنار هم گذاشتیم شیء مع شیء کردیم چیزی اضافه بر این پیدا شد غیر از اجتماع؟ نه، هیئتی الان درست شد مگر هیئت اجتماعیه که همونی که اعتبارش داریم میکنه که در ده هم بود، نه مزاجی پدید آمد، هیچی اتفاق نیفتاد جز این که اینها جمع نبودن حالا جمع شدن. پس جمع نبودن یعنی مرکب نبودن، حالا جمع شدن یعنی مرکب شدن، فقط ترکیب واسه شد و این ترکیب هم کسی ترکیب اعتباری است. حالا ما به اعتباری بودن حقیقی بودنش کار نداریم، ولی خیلی ترکیب واسه شد، چیزی اضافه نشد. پس اون اجزا با کل فرقی نداشتن، هیچ فرقی بینشون نبود. بنابراین اگر شما کل رو علت بگیرید، اون اجزا رو معلول بگیرید، لازم میاد شیء علت خودش بشه، همون اشکالی شما گفتیم برمیگرده. پس معترض که اعتراض کرد گفت در اینجا اون کل که علت هست چیزی اضافه دارد بر اجزا که معلولن و نخواست نتیجه بگیره که شیء علت خودش نمیشود، حرفش باطل شد. معلوم شد که در بعضی مرکبات حق با اونه که چیزی ترکیب میشود، کلی درست میشود، کل با اجزا فرق میکنه. در بعضی مرکبات این حرف رو قبول داریم، ولی در بعضی مرکبات دیگر حرف او قبول نیست و مانحنفی از قبیل همون مرکبی است که حرف او قبول نیست. پس اعتراض برطرف شد و ثابت شد که حرف ابن سینا درست. ابن سینا میگه این مجموعه علت است، کل است، معلول است، اون کل هم علته. کل و مجموعه فرق نمی کنه، کل و مجموعه اجزا فرق نمی کنه، پس علت و معلول میشه یکی.
مجموعه
اعداد چی باشه؟ اگر ده مجموعه ده تا نباشه چی باشه؟
مجموعه
دو تا پنج باشه ترجیح بلا مرجیح. این بحث مفصلش تو شفا شده که آیا ده مجموعه ده تا باشه یا مجموعه دو تا پنج باشه. البته فرقی نمی کنه برای ما، در مثال ما فرق نمی کنه، مجموعه دو تا پنج باشه یا مجموع 10 تا واحد میشه، بالاخره مجموع چیزی اضافه به اجزا نداره. ما اینو میخوام بگیم، 5 تا اضافه باشه هستی، میخوام بگیم که بین این مجموع و بین اون اجزا تفاوتی نیست. ما اینو میخوام بگیم، حالا اجزا 10 تا 1 ان یا 5 تا 2 ان یا 2 تا 5 ان یا یه دونه 3 و یه دونه 7 ان، اینا مهم نیست. ولی در این حال در جاش بحث شده که مجموعه اجزا باید 10 تا 1 باشه، نمیشه 2 تا 5 باشه. این هم توی شفا نقلن ان ارسطو آمده، هم توی شوارق مرحوم لاهیجی کاملا این مثل رو توضیح داده، از شفا هم نقل کرده. به هر دو جا مراجعه کنید مثل کاملا رو تو روشن میشه. ولی این الان وارد بحث ما نیست که حالا ده مرکب از چند جزئه. مهم اینه که اگر مرکب از هر جزئی هست، این مرکب با مجموع اجزا فرقی نداره. ولما کانت الجملت المفروضت و هاهانا، اون جمله‌ای که در اینجا فرض شده من نوع اول است، چون این جمله از نوع اول است، حکم شیخ و علیها، حکم کرد شیخ بر این جمله که آهاد و جمله و کل شیء واحد، همه شیء واحد. خارج عبارت رو یعنی و علم رو تا اینجا طوری ترک کرد که توضیح عبارت ابن سینا باشه و من دفعه دخل مقدر قرارش دادم، هیچ عیبی نداره، هر کدوم گرفتید درست. تا اینجا بحث ما در فرض اول از اون سه فرضی که مجموعه علت بخواهد تموم شد و روشن شد که علت مجموعه خود مجموعه نمیتونه بشه. وارد فرض دوم میشه که علت مجموعه بعض مجموعه باشه. این را میشون اشکال میکنه، میگه اولا اشکال اینه که اون بعض کدوم بعض باشه. هر بعضی که شما به عنوان علت انتخاب کنید، ما احتمال این که بعض دیگر علت باشه میگیم، پس انتخاب شما ترجیح بلا مرتب میشه، چون همه بعضها مساوی هم دیگه، بالاخره همه شون ممکنه وجود هم. هر کدوم رو بخواهید علت این سلسله قرار بدید، با اون دسته دیگر که بخواد علت قرار داده بشه فرقی نمیکنه، چون فرقی بینشون نیست. اگر شما یه دسته رو انتخاب کردید و دسته های دیگر رو کنار گذاشتید، ترجیح بلا مرجعه مرتکب شدید و ترجیح بلا مرجعه جایز است. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که شما هر دسته ای رو که ملاحظه کنید، این دسته ما قبل داره، یعنی علت داره، علتش اولاست که علت سلسله قرار داده بشه. شما این معالیل رو دارید علت قرار میدید برای سلسله، علت این معالیل اولاست که علت سلسله باشه. پس اگر شما این معالیل رو علت قرار بدید، نه ترجیح بلا مرجعه بلکه ترجیح مرجوح بر واجه مرتکب شد. اشکال دو که بدتر از اشکال اول. پس روشن شد که نمیتونید بعض رو علت قرار بدید. البته توجه کنید، من این اشاره کردم که از جلسه گذشته، اگر سلسله محدود باشه، چون در اینجا ما هم فرض میکنیم که سلسله محدود باشه، هم فرض میکنیم که سلسله نامحدود باشه، در هر دو فرض داریم بحث میکنیم. اگر سلسله نامحدود باشه، هر بعضی رو که شما انتخاب کنید قبل داره، سلسله نامحدود قانونی چینه، هر بعضی رو انتخاب کنید قبل داره، پس هر بعضی معلول برای علت، وقت علتش میشود اولا، اولا به علت. اما اگر سلسله متناهی باشه، اگر شما از بعضی رو که میخواد علت قرار بدین از وسطای سلسله انتخاب کنید، باز همین وضع داره، باز هم این وضع ما قبل داره، ما قبلش علت هست، علت اولاست به علت. اما اگر از ابتدای سلسله این وضع انتخاب کردید، دیگه اشکال دوم وارد نمیشه، چون دیگه این وضع ما قبل نداره، علت نداره، دیگه نمیتونیم بگیم علتش اولاست به علت. ولی بالاخره در دو جا تونستیم این اشکال دوم رو وارد کنیم، در یه جا فقط نشد. ولی اشکال اول که ترجیح بلا مرجعه در همه جا هست. قول کنید دومی ترجیح مرجعه میشه، اولی ترجیح بلا مرجعه. و این منطق تزی، یعنی این منطق تزی، این جمله علتن، که اون علت بعض الاحاده، حالا بعض الاحاد یه دسته باشه یا یه دونه باشه، که کل بدلی را ما داخل در این کردیم. اگر این باشد اشکالش اینه، از ولیس بعض الاحاد اشکالش رو میتونه. ولیس بعض الاحاد اولا به ذالک، ذالک یعنی علت شدن برای مجموعه، ولیس بعض الاحاد اولا به ذالک من بعض. اینطور نیست که یک گروهی از گروهی دیگه بهتر باشه که شما با اون بهتری و ترجیح انتخابش کنید. اگر انتخاب کنید در جهر هم رجیح کنید. این کان کل واحد منها معلولن، اگر همشون معلولن، اگر همشون، بله ما کتابون این در اول این رو معنی میکنم بعد بسن مثل شما از داره اونم معنی میکنم. این کان کل واحد منها معلولن، اگر همه اینها معلولن، ترجیح ندارد که شما بعضی ها را دون بعضی انتخاب کنید و الا میشه ترجیح بلا مرزه. این در صورتی است که این بخونید و با اون توضیحی که من دادم این درست میشه، چون بعضی اوقات هستش که همه معلولن، در یه فرض همه معلول نشده، اون اولی ها علت بودن. توجه میکنید در یه فرض که سلسله محدود باشه و ما اون بعض اولی رو انتخاب کنیم، اینجا دیگه همه معلوم نبودن، اینا علت هم برای مورد خود. ولی در بقیه فرض ها اشکال پیش میاد. این یعنی در همه فرض ها اشکال نیست، در بعضی فرض ها اشکال. توجه داشتید اشکال دوم رو من عرض کردم که در بعضی موارد هست، در بعضی موارد نیست. اشکال اول در همه موارد، اشکال اول که ترجیح بلا مرجع همه موارد هست. بالاخره اون گروه اولی هم که توی سلسله محدود اول قرار گرفتن بالاخره ممکنات هم و معلولات هم، ولو نسبت به مادونشون علت هم، ولی بالاخره خودشون معلول هم، از جهت معلول بودن با مابعد فهم ندارن، از جهت امکان با مابعد فهم ندارن، ترجیح بلا مرجع لازم. بنابراین نسخه این شاید نسخه خیلی خوبی نباشه، اما نسخه از نسخه خوب، چون کل واحد منها معلولند، نمیتوانیم بگوییم که بعضی بر بعضی دیگه ترجیح داریم، چون همشون معلولند. اگه همه معلولند همه ممکنند، ترجیحی برای بعضی دونه بعضی نیست. پس اگر بعضی رو انتخاب کردیم به عنوان علت سلسله میشود ترجیح بکنیم. بعد میفهمد لأن علته اولا بذالک، تعبیر نداره به این که این اشکال اشکال دومه، این اشکالی که من دوم قرارش دادم تتمه اشکال اول قرارش میده. لأن علته اولا بذالک یعنی نمیتوانی بگویی این بعض اولاست، بلکه باید بگویی علتش اولاست. این دقت کنید به هر دو اشکال داره اشاره میکنه. نمیتوانی بگویی این بعض اولاست یعنی ترجیح بلا مرجع، بلکه باید بگویی علتش اولاست یعنی ترجیح مسئول. عبارت کوتاهی سر هر دو مثلا توش هست. عبارت ابن سینا اینطوری دیگه، یعنی ایشون مطالب از هم جدا نمی کنه، تو هم میگه که ما خودمون جدا کنیم، اینجا هم همین کار شد. هو بیان و فساد و قسم ثانی، این قول مصنف بیان فساد قسم دومه. قسم دوم این بود که بعض و افراد سلسله علت بشود برای کل سلسله، و معنای این جمله و قول مصنف این است که هر یک از جمله، کل واحد من الجمله، حالا کل واحد و تک تک باشه یا یه دسته با هم باشن، چون معلول است فلم یکن بعض الاحاد بالعلیت اولا. نمیتونیم بگیم بعض آحاد اولاست که علت جمله باشن. اگر این بعض میتواند علت باشه، خب اون بعض دیگه میتونه علت باشه، بنابراین انتخاب این بعض میشه ترجیح بلا مرجع. لأن کل بعض یفرض علتن، هر بعضی رو شما علت فرض، فل بعض الذی هو علت ذلک البعض اولا من هو الدیگر. هر بعضی رو شما علت جمله فرض کنید، اون بعضی که علت این بعض منتخب شماست اولا از این بعض منتخب شماست، اولاست به دیگر. یعنی علیت، علت بودن او برای جمله اولویت دارد بر علت بودن خود این بعض. خب این یک شکل دیگر هم باقی مونده. تا اینجا توجه کردید؟ این که مجموعه ممکنات علت خودشون باشن باطل شد، این که از بعض ممکنات علت باشن اینم باطل شد. باقی نمون جز این شیخ چه خارج از ممکنات علت باشد برای ممکنات، خارج از ممکنات واجبه. فثبته که این ممکناتی که در جهان موجودن هر چند بین خودشون علیت و معلولیت برقرار باشه، بالاخره باید متکی به یه واجب باشد. فثبته که واجب ما داریم. قول مصنف و اما ان تقتضی این سلسله و این جمله علتی که خارج از کل آحاد است، این و هو الباقی. خود مصنف میگه این باقیمون، یعنی وقتی که ما اون اقسام قبلی رو رد کردیم، این یکی باقیمون و باقی مونده متعین است. پس ما باید متعینا حکم کنیم که واجب تعالی هست، معنا و ظاهر. خواجه میفرماید که و فساد اقسامی که ذکر شد دلالت کرد بر اینکه این قسم صحیحه. خود مصنفم با کلمه هو الباقی به این مطلب اشاره کرد که وقتی ما اونها رو فاسد کردیم و اقسام قبلی رو زائل کردیم، این باقی موند و این باقی مونده حقه. پس ثابت شد که واجب الوجود داریم. توجه کردیم ما اقسامی ذکر کردیم که خارج از این اقسام قسم دیگری تصور نمیشه. این اقسام رو سه تاشو باطل کردیم، دیگه متعین شد در چهارمی. چهارمی دیگه لازم نیست اثبات کنیم، چهارمی خود به خود بعد از اثبات اون سه سالش